اکنون که مرقومه را برای شما به مقصد تهران می نویسم، ظهر روز 18 رمضان المبارک است. دیشب بعد از مدت‌ها کشمکش با حکومت حالیه بر سر تداوم فعالیت‌های انجمن، بالاخره به قرار خوشی رسیدیم و تا سپیده صبح با رفقایمان و انبوه زیادی از مردم تبریز بیدار ماندیم و جشن گرفتیم. باید بودید و می‌دیدید چه جمعیتی در حوالی ما موج می‌زد. طبق‌های شیرینی که دست به دست بینشان می‌چرخید و صدای خنده‌های پیروزمندانه‌شان که در سکوت شب تنین انداز می‌شد، با خودم می‌گفتم ما انجمن را به استبداد پس نداده و نباخته بودیم که حالا آن را باز پس گرفته باشیم. ما نه مرعوب شدیم و نه به کمتر از آنچه شایستهش بودیم رضایت دادیم. ما تنها یک بار دیگر حق قانونی خود را به آنها یادآور شدیم و وادار به عقب نشینیشان کردیم. ما لایق این شادی غرورآمیز بودیم. همانطور که مسبوقید، همواره تلاش کردیم تا به رفقای انقلابی و آزادی خواهمان در تبریز و تهران و سایر بلاد ایران متذکر شویم که انقلاب را باید به جد حراست کرد. پیروزی اخیره در تابستان سال جاری نه یک پایان، که تازه شروعی است بر مسیری ناهموار و صعب، مسیری که هوشیاری و درایت بسیار می‌طلبد. به این قسم نامه‌نگاری‌ها تأکید داشته و شما را به خدای متعال می‌سپارم.
سلام، من عطیه امیری هستم و شما شنونده قسمت 10 رادیو نسیان هستین که در فروردین ماه سال 1403 خورشیدی ضبط شده. از طرف خودم و دوستانم در رادیو نسیان سال نو رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم سال خوبی برای هممون باشه. این قسمت دومین قسمت از سگانه تبریزه که قراره به ماجراهای بعد پیروزی انقلاب مشروطه تو تبریز و کمی هم تهران بپردازه، چون بین اتفاقاتی که اون سالها توی تخت ایران و تبریز رخ داده یه ارتباطاتی وجود داره که ما باید دربارش حرف بزنیم حتما. البته تمرکز ما توی این قسمت روی انجمن ایالتی تبریزه، نهادی که در ارتباط مستقیم با مرکز غیبی شکل گرفته بوده و تو اون سالها اقدامات مهمی با همراهی مرکز غیبی برای حفظ و حراست از انقلاب مشروطه انجام دادن. همونطور که قبلا هم گفتیم، مرکز غیبی یه زیرمجموعه دیگه هم داشته به اسم دسته مجاهدین که ما قراره توی قسمت بعدی مفصلا دربارش حرف بزنیم. حالا با این توضیحات بریم سراغ قسمت 10. نومیدان را معادی مقدر نیست. اگر که دل بردمی به فکر من باشه حبیبم، اگر که دل بردمی به فکر من باشه توی قسمت قبلی توضیح دادیم که مرکز غیبی تبریز اساساً متأثر از چه سازمانی بوده و خب برای توضیحش هم رفتیم به قفقاز قبل انقلاب مشروطه، از فضای فکری سیاسی اونجا حرف زدیم که توی اون سالها ایرانی‌های زیادی رو در خودش جا داده بود. ایرانی‌هایی که می‌خواستن در مبارزه برای آزادی ایران به شیوه خودشون مشارکت داشته باشن. پس فرقه اجتماعیون آمیون رو توی باکو را انداختن و بعد علی موسیو در جریان سفرهاش به خارج از کشور با رهبرای اون فرقه یعنی رهبرای اجتماعیون آمیون آشنا میشه و ایده برپایی مرکز غیبی توی تبریز بر اساس دستورنامه این فرقه توی ذهنش شکل میگیره و وقتی برمیگرده ایران این ایده رو عملی میکنه و در ادامه از اعضای اصلی این مرکز حرف زدیم، از اینکه چجوری عضو میگرفتن و همینطور از فعالیتهایی که قبل از پیروزی انقلاب مشروطه داشتن هم گفتیم و خب این شد پایان بخش اول از این سگانه. اما همونطور که گفتیم تو این قسمت قراره از ادامه فعالیت‌های مرکز غیبی و انجمن ایالتی تبریز بعد انقلاب مشروطه حرف بزنیم و بر این کارم اول از همه باید بریم به مرداد ماه سال 1285 که مظفرالدین شاه قاجار توی تهران فرمان مشروطیت رو صادر می‌کنه و بالاخره تلاش‌های بی‌وقفه شخصیت‌های انقلابی تو نقاط مختلف ایران از جمله تهران و تبریز به ثمر می‌شینه. اون موقع یعنی بعد پیروزی انقلاب مشروطه خیلی از کسایی که تو جریان انقلاب مشارکت جدی داشتن فکر میکردن به هر چی که میخواستن رسیدن و دیگه لازم نیست بیشتر از این بخوان نگران چیزی باشند یا تلاشی بکنند. اما اعضای مرکز غیبی که از مدت‌ها قبل برای همچین روزی تلاش و برنامه‌ریزی کرده بودند خوب می‌دونستند که صرف صدور یه حکم نمیتونه به اون معنا باشه که حتماً خواسته‌های انقلابیشون قرار دونه دونه محقق بشن. در واقع اونا تغییر ظاهری حکومت رو به تنهایی کافی نمی‌دونستند، چون انقلابیون تبریز سالها زیر سایه استبداد محمد علی میرزا و اطرافیانش زندگی کرده بودن و خوب میدونستن که اونها با خودکامگی خو گرفتن و اصلا ملت رو جزو موجودات زنده به حساب نمیارن، چه برسه به این که بخوان بپذیرن حالا قانونی وجود داشته باشه و اونها هم بخوان در برابرش پاسخگو باشن. به همین خاطر اعضای مرکز غیبی یه آینده نگری داشتن در این باره و مدام به این فکر میکردن چجوری میتونن از انقلابشون و از دستاوردهاش محافظت بکنند. غیبی درست فکر میکرد واقعا. محمد علی میرزا چه زمانی که هنوز ولیعهد بود و چه زمانی که بعدن یعنی بعد مرگ پدرش مظفرالدین شاه به جاش نشست نمیخواست بذاره اصول مشروطیت محقق بشن. کلن هم که اون اوایل پیروزی مشروطه همش سعی میکرد اخبار اتفاقات تهران رو توی تبریز سانسور بکنه، انگار که حالا توی مملکت آب از آب تکون نخورد و چیزی هم عوض نشده. اما تبریز عوض شده بود. تا دیروز مردم مجبور بودن به آدمای شاه احترام بذارن، مجبور بودن ازشون بترسن چون چاره دیگه ای نداشتن. اما از بعد مشروطه مردم دل و جرأت پیدا کرده بودن حسابی. تبریزی ها میخواستن سرنوشت سیاسیشون رو خودشون مشخص بکنن، میخواستن حالا که انقلاب پیروز شده و توی تهران مجلس شورای ملی پا گرفته توی مجلس نماینده های خودشون رو داشته باشن. برای همین هم تصمیم گرفتن جلوی ولیعهد بایستن و دیگه ازش نترسن. اونا تصمیم گرفتن برن توی کنسولخونه انگلیس تحصن بکنن تا اینجوری بتونن مثل تهرانی ها به خواستشون برسن. وقتی یه تعدادی از مشروطه خواها میرن کنسولگری انگلیس، مسئولین اونجا بهشون میگن که تعداد شما کمه و اینجوری ما نمیتونیم پذیراتون باشیم. اگه بتونید علما و بازاری ها رو با خودتون همراه بکنید اون وقت میشه یه کاریش کرد. اینا هم فرداش 4 نفر رو میفرستن بازار و به بازاری ها که از قبل آماده بستن مغازه هاشون شده بودن جزئیات ماجرا رو میگن و بهشون دل و جرأت میدن که بازار رو ببندید و بیایید با ما همراه بشید، که خب این اتفاق هم میفته و تحصن هم برپا میشه. مرکز غیبی همونطور که ازش انتظار میرفت سربند این ماجرا هم پشت مشروطه خواها وایستاد. اینجوری که وقتی مردم توی کنسولخونه انگلیس جمع شده بودن، کسایی مثل حاج رسول صدقیانی که یکی از 3 عضو اصلی مرکز غیبی بوده کمک های مالی زیادی بهشون میکنه، چون به هر حال هر تحصنی مخصوصا وقتی طولانی میشه خب هزینه بردار هم هست و با توجه به این کمک های مالی بود که اونا تونستن تحصنشون تا رسیدن به نتیجه‌ای که مد نظرشون بوده ادامه بدن. محمد علی میرزا که متوجه این سطح از اعتراضات میشه سعی میکنه اولش با وعده وعید و پایین آوردن قیمت نون و اینجور کارا مردم شهر رو بیخیال مشروطه بکنه، ولی مردم ایستادگی میکنن و میگن ما مشروطه میخوایم نه ارزونی نون. در نهایت از تهران خبر میاد که شاه خواست مشروطه خواهای تبریز رو پذیرفته. مظفرالدین شاه این تلگراف رو به ولیعهدش محمد علی میرزا میفرسته. به توسط ولیعهد به اهالی مملکت آذربایجان تشکیل مجلس شورای ملی و نظامنامه آن را به شما اجازه و مرحمت فرمودیم. وکلای شهر تبریز و سایر ولایات به تهران بیایند و به ترتیبات کار مشغول بشوند و نسبت به عموم متحسنین کنسولگری عفو عمومی شامل خواهد شد. وقتی این تلگراف میرسه دیگه محمد علی میرزا چاره‌ای براش باقی نمیمونه. مجبور میشه که به دستور پدرش عمل بکنه و مشروطه رو برای مردم تبریز بپذیره. این اتفاق خوب باعث خوشحالی خیلی زیادی توی تبریز شد. مشروطه خواها تاق زدن، جشن گرفتن، شیرینی پخش کردن. اونا انقدر به مشروطیت و مفاهیمش علاقه داشتن که دائم بحث نمایندگی و عدالت و آزادی رو از رهبرای اون تحسنه پیگیری می کردن. خلاصه این اشتیاق اونقدر زیاد بود که بزرگای مشروطه خواه شهر تصمیم گرفتن یه جایی رو برای کارهای مربوط به مشروطه مشخص بکنند. خب از اونجایی که مشروطه خواه بودن و مشروطه خواهی کار پر درد سری بوده، خیلی از پولدارهای شهر از اینکه بخوان به مشروطه چیها ساختمون بدن پرهیز میکردن. اما این وسط یکی پیدا شد به اسم میرزا مهدی خان که خونهش اوایل محله ارمنستان بود. اون قبول میکنه یه مکانی رو در اختیار این آزادی خواه قرار بده و خب این مکانه میشه همون جایی که آزادی خواهای تبریزی دنبالش بودن. دیگه می رفتن از اون به بعد اونجا جمع می شدن و برنامه هاشون رو اونجا تنظیم می کردن. این انجمنه در ادامه تبدیل میشه به انجمن ایالتی تبریز که قبل تر دربارش گفتیم و گفتیم که یکی از دوتا زیر مجموعه مهم مرکز غیبی بوده. خلاصه که همین باعث شد میرزا مهدی خان معروف بشه به میرزا مهدی خان انجمن. به طور کلی وقتی انقلاب مشروطه پیروز میشه یکی از دستاوردهاش همین بوده، همین که توی سطح استانها و شهرستانها شوراها و انجمنهای ملی تأسیس شدند که چیکار کنند که از آزادی و حکومت قانونی که بعد مشروطه به دست اومده بود محافظت بکنند و جلوی استبداد یه مانع ایجاد کنند. اینجوری که دیدیم تو این زمینه هم آذربایجان پیشرو بود، چون اولین انجمن این چنینی یعنی همین انجمن ایالتی توی مهر ماه سال 1285 توی تبریز و توی ساختمون میرزا مهدی خان تشکیل شد. این انجمن برای اینکه یه ارگانی داشته باشه که بتونه درباره مسائل تبریز و مسائل مشروطه و مواضع خودش یعنی خود انجمن با مردم حرف بزنه و اطلاعات و اخبار رو باهاشون به اشتراک بذاره، یه نشریه‌ای راه میندازه به اسم انجمن که اولین شمارهش 27 مهر ماه همون سال میاد بیرون. توی نشریهشون درباره نفوذ خارجی ها حرف میزدن و سعی میکردن مردم رو ترغیب بکنن به استفاده از کالاهای داخلی، مسئله‌ای که توی قسمت قبل هم بهش اشاره کرده بودیم. علاوه بر این اونها به مقوله مدرسه سازی و بهداشت عمومی هم توجه ویژه‌ای داشتن و در کل وقتی به همه اینها نگاه میکنیم متوجه میشیم که مواضعشون با مواضع مرکز غیبی هم پوشانی داشته. نماینده های این انجمن توی روزهای اول موقتاً 20 نفر از مشروطه‌خواهای تبریزی بودند و بعضی از علما، البته مسلماً علمایی که جنبش رو از قبل هم همراهی می‌کردند. کنار اینها صاحبان هر شغل هم یه نماینده فرستاده بودند به انجمن. تو همون بازه که توی تبریز انجمن ایالتی داشت کم کم تو اداره شهر مداخله می‌کرد، نماینده های تهرانی هم داشتن نظامنامه انتخابات رو می نوشتن که بر اساس اون نظامنامه تو بقیه شهرها هم انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی برگزار بشه. انجمن ایالتی هم اولین اقدام مهمش همین بوده که این انتخابات رو توی تبریز برگزار بکنه. منتها قبل اینکه بخوایم از تلاش‌های انجمن ایالتی درباره برگزاری انتخابات مجلس اول حرف بزنیم، باید یه پرانتزی باز بکنیم و قصه شخصی به اسم میرهاشم دوچی رو براتون بگیم که اول و آخر این قسمت ما نقش مهمی رو ایفا می‌کنه. اون زمان تبریز از 18 تا کوی یا محله تشکیل می شده که اسم یکیشون دوچی بوده و میرهاشم قصه ما هم اهل همونجا بوده. میر هاشم از جمله کسایی بوده که تو برپایی تحسن کنسولخونه انگلیس که بالاتر ازش حرف زدیم نقش داشته. برای همینم فکر میکرده بعدش همه باید بهش احترام ویژه‌ای بذارن و هر کاری هم دلش میخواد انجام بده. یه سری نوچه هم داشته که همیشه دوروبرش پرسه میزدن. بعد مثلا اینجوری بوده که خودش سرخود میرفته با ولیعهد ملاقات میکرده و اینا. حتی معروفه که یه بار به محمد علی میرزای ولیعهد گفته بوده کسی که شطور تو را بالای بام برده، همو تواند پایین آورد. یعنی یه جورای خودشو اصلا صاحب مطلق جنبش مشروطه تبریز میدونسته. خب این خودسری های میر هاشم خیلی برای بقیه مشروطه چیها خوشایند نبوده دیگه، اما کسی هم جرأت نمیکرده چیزی بخواد بهش بگه. تا اینکه تو روز 23 مهر ماه سال 1285، یعنی قبل اومدن نظامنامه انتخابات از تهران، انجمن ایالتی یه نشستی برپا میکنه و اونجا برای اولین بار یکی جرأت میکنه جلوی خود میر هاشم ازش انتقاد بکنه. اون آدم کسی نبوده جز میرزا حسین واعظ، یه سخنران شجاع و آزاده. اینا اونجا با هم بحثشون میشه و تهش اطرافیان میر هاشم که مثل خودش اصلاً آدمهای انتقاد پذیری نبودن، پا میشن و مفصلن میرزا حسین واعظ رو کتک میزنن. این بدرفتاری های میر هاشم در نهایت باعث میشه اون اعتباری که سربند کمکهاش به مشروطه به دست آورده بود تو نظر مردم از بین بره. مردم در حدی ازش شاکی شدن که از انجمن خواستن این بابا رو از شهر بیرون کنن، اصلا که البته میر هاشم خودش پیش دستی میکنه و میره از شهر. خب تا اینجا رو یادتون باشه، چون این آخر داستان میر هاشم نیست و ما بازم بهش برمیگردیم، به خاطر اینکه بعداً همین آقا کلی دردسر برای انجمن و مشروطه طلب‌های تبریز درست می‌کنه. اگه تا آخر این اپیزود همراهمون باشید دوباره بهش میرسیم. اما میر هاشم تنها کسی نبود که همچین رفتارهایی در قبال مشروطه داشت. یکی دیگه از کسایی که می‌خواست از مشروطه سوء استفاده بکنه و انجمن باهاش درگیر شد، حاجی میرزا کریم امام جمعه بود. این آدم برای خودش فرمان روایی درست کرده بود، رسمن پول داشت، خدم و حشم داشت، خونش هم جایی بود که مردم بهش مدام رجوع می کردن. اما بعد مشروطه وقتی دید اون اعتبار سابق و نداره و نفوذش داره کم میشه، سعی کرد از طریق رشوه دادن به بعضی از اعضای انجمن نفوذ خودش رو دوباره به دست بیاره. مثلا اومد یه مبلغی رو داد به میرزا جواد ناطق، که جالب بدونید این آقای میرزا جواد ناطق پدر بزرگ هما ناطق، مورخ مشهور ایرانیه. خلاصه میرزا جواد هیچ خوشش نمیاد از این کار و سریع این موضوع رو به انجمن اطلاع میده که خب باعث شد کلی اعتراض بکنن بهش و تبعید بشه از شهر. همونطور که بالاتر هم گفتیم، ما این دوتا قصه رو تعریف کردیم چون بعداً بازم قراره که از این دوتا شخصیت حرف بزنیم. دوم این که ما میخواستیم بگیم مشروطه توی تبریز هم مثل تهران یه آش شعله قلمکاری بوده که خیلی ها از زن خودشون یارش میشدن و بعد چند وقت این برداشت های متفاوت و تغییر توی مناسبات قدرت باعث میشد اختلاف های شدیدی حتی بین خود مشروطه چی ها پیش بیاد. حالا برگردیم به انجمن ایالتی و اولین اقدام مهمی که قرار بود انجام بده، همون بحث انتخابات مجلس شورای ملی اول توی تبریز. باید بگیم همون زمان، یعنی اواخر مهر ماه و اوایل آبان ماه سال 1285، نظامنامه انتخابات از تهران میرسه به تبریز. نظامنامه میگفت 6 نفر از اقشار مختلف مثل علما، شاهزاده ها، اعیان، تجار باید انتخاب بشن تا روی انتخاب نماینده ها نظارت بکنن. نماینده ها هم از همین طبقات 6 گانه که گفتیم انتخاب میشدن. انجمن افراد مورد نظر خودش رو برای این کار انتخاب میکنه. محمد علی میرزای ولیعهد هم اجلال الملک رو از طرف خودش منصوب میکنه و کارها به پیش میره. از تبریز نماینده ها انتخاب شدن. یکی از نماینده های تبریز سید حسن تقی‌زاده بوده و جالبه بتونید میر هاشم دوچی، همون آدمی که بالاتر دربارش حرف زدیم و گفتیم با مشروطه چی های تبریزی به اختلاف خورده بودن، هم یه جورایی برای دلجویی به نمایندگی انتخاب میشه، چون انجمن مایل نبود میر هاشم رو با خودش دشمن بکنه. بعد اینکه انتخابات تموم شد، محمد علی میرزا که از قدرت گرفتن مردم حسابی وحشت داشت، دستور داد که انجمن بعد انتخابات باید منحل بشه. استدلالش هم این بود که انجمن صرفاً برای نظارت بر انتخابات به وجود اومده و حالا که انتخابات مجلس شورای ملی تموم شده و نماینده ها انتخاب شدن، پس انجمن هم باید تعطیل بشه دیگه. وقتی این دستور محمد علی میرزای ولیعهد به گوش انجمن میرسه، بعضی از اعضای محافظه‌کار انجمن اولش میگن که خب دیگه برداریم در اینجا رو تخته بکنیم و به حرف شاهزاده گوش بدیم. کسروی میگه این عده جزو ملاها و بازرگانها بودن و حتی مجتهد شهر یعنی میرزا حسن هم جلوی این دستور کوتاه اومده بود، اما شخصیت‌های آزادی‌خواه به این مسئله راضی نشدن. توی همون اوضاع و احوال بود که انجمن نشین‌ها یه شب برای افطاری دعوت میشن به خونه میرزا حسن مجتهد و خب اونجا یه شرایطی پیش میاد که میشینن درباره این موضوع با هم دیگه حرف میزنن که چیکار کنیم چیکار نکنیم و اینا. آزادی‌خواها در جواب اونایی که میگفتن باید انجمن رو به حکم شاه ببندیم، گفتن ما چیزی رو که گرفتیم از دست نمیدیم. بعد هم تلفنی با محمد علی میرزا در این باره حرف زدن که محمد علی میرزا باز همون حرفای خودش رو تکرار کرد و همین باعث شد که یه ولوله‌ای توی جمع شکل بگیره. همونجا یکی رفت روی بلندی وایستاد و گفت مردم، اینها میخوان انجمن رو ببندن که بعد از بسته شدنش ماها ساکت بشیم و کم کم خونهایی که از یاران ما به زمین ریخته شده سرد بشه و اون وقت باز بیان تسلطشون رو روی ما اثر بگیرن و هر بلایی که میخوان به سرمون بیارن. ولی آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. تا زمانی که یه نفر از ما زنده بمونه از آزادی دست نمیکشیم. اگه تهرانی ها هم رها بکنن این ماجرا رو، ما خودمون تنهایی در نگهداری این دستاورد تلاش میکنیم. حاضرین هم بعد شنیدن این صحبتها شروع کردن به شعار دادن. اونا با گفتن زنده باد مشروط خواهان، زنده باد آزادی طلبان، این صحبتها رو تایید میکردن و کاملا نشون دادن حتی اگه جنگ و خونریزی هم بشه حاضر نیستن که پا پس بکشن و خیلی محکم پشت مشروطه وایسادن. خبر این سر و صداها و مقاومت‌ها که به گوش محمد علی میرزا میرسه، آقا شروع میکنه به عقب نشینی و یه پیامی با این مضمون صادر میکنه. انجمن ملی تبریز کماف سابق برقرار بوده و یک نفر مأمور به تصدیق اجرای انجمن از جانب حضرت اقدس معین و در انجمن حاضر خواهد شد که اعضای انجمن در امورات جزئی و کلی ملت هرچه حکم نموده اند به موقع اجرا گذارده و کارگزاران حضرت والا در اجرای تمام احکامات انجمن ملی تقویت خواهند شد. 17 رمضان المبارک 1324 مصادف با 12 آبان 1285 خورشیدی. اعضای آزادی‌خواه انجمن وقتی این پیام رو از ولیعهد دریافت می‌کنن، عصبانیتشون تا حد زیادی فروکش می‌کنه و اینو یه پیروزی بزرگ تلقی می‌کنن. به همین خاطر به محض اینکه دست خط بهشون میرسه، شبونه فانوس برمی‌دارن و با خوشحالی میرن از بازار طبق‌های شیرینی رو میارن میذارن توی دفتر انجمنشون و از مردمی که اونجا جمع شده بودن با همون شیرینی ها پذیرایی می کنند. و اما مرکز غیبی. مرکز غیبی کجای این ماجرا بوده؟ خب اولا همونطوری که قبلا هم گفتیم، انجمن ایالتی تبریز باهاشون در ارتباط بوده، ازشون مشورت می گرفته. اینجا هم خب همین بوده، یعنی باید بگیم علی موسی و تشکیلاتش همه این وقایع رو زیر نظر داشتن و به صورت پنهانی به انجمنی ها کمک می کردن، حالا هر کمکی که لازم بوده. بعد این جریان هم یه پیام به انجمن تبریز فرستادن و خوشحالی خودشون رو از این بابت بهشون نشون دادن. خلاصه که این مقاومت انجمن ایالتی جلوی قلدری‌های ولیعهد باعث شد که حیثیت و اعتبارش بین مردم افزایش پیدا بکنه و مردم هم بهش به چشم یه سنگر در برابر استبداد نگاه بکنند. ژانت آفاری، محقق مشروطه پژوه، ادامه فعالیت انجمن تبریز رو یه جور موفقیت دموکراسی مستقیم و مردمی توی تبریز میدونه. اون میگه رهبرای مرکز غیبی مثل علی موسی و رسول صدقیانی و علی دوافروش که تحت تأثیر فرقه اجتماعیون آمیون باکو بودند، بانی نهضتی شدند که هم سبب اخراج امام جمعه شده بود و هم انجمن تبریز را سر پا نگه داشت. شاید اگر انجمن تبریز بلافاصله بعد از انتخابات منحل میشد و اگر سایر انجمنهای ایالتی و ولایتی از تبریز سرمشق نمی گرفتند، روند دموکراتیک فقط به مجلس تهران منحصر می ماند. اما باید بگیم کشمکش بین آزادیخواهای تبریزی و ولیعت همینجا تموم نمیشه و بازی قدرت بین اونا ادامه پیدا میکنه. از اینجا به بعد میشه زمانی که محمد علی میرزا دیگه به جای پدرش مظفرالدین شاه نشست و شد پادشاه ایران. کی؟ آذر ماه سال 1285. مظفرالدین شاه هم که خب در اثر بیماری فوت کرده بود. خلاصه محمد علی شاه دیگه میدونست انجمن و آدمایی که پشتش هستن آدمای ضعیفی نیستن و نمیشه باهاشون اینقدر علنی مبارزه کرد. پس تصمیم گرفت کاملا مخفیانه علیهشون توطئه بچینه و فضا رو براشون از طریق ترور و تبلیغات منفی ناامن بکنه. حالا در ادامه بیشتر درباره این مدل از آزار و اذیت‌ها و فشارها حرف میزنیم. اما حالا میخوایم یه توضیح مختصری درباره زیرمجموعه دوم مرکز غیبی تبریز یعنی دسته مجاهدین بدیم که البته قراره توی قسمت بعدیمون خیلی مفصل‌تر بهش بپردازیم، اما چون اینجا و توی این قسمت همزمان با حرف زدن درباره انجمن ایالتی تبریز بعضی جاها خب پای مجاهدین هم به ماجراها باز میشه، پس لازمه که درباره‌شون یه چیزایی بدونیم. ما میدونیم که مرکز غیبی اون زمان با قفقازی ها یا بهتره بگیم با مبارزین قفقازی که تو قسمت قبلی ازشون حرف زدیم ارتباطات نزدیکی داشتن و این ارتباط خب چیزهایی هم بهشون یاد میداد. یکی از اون مواردی که مرکز غیبی و انجمن تبریز از مبارزین قفقازی یاد گرفتن این بود که باید جلوی نیروهای استبدادی یا به عبارتی نیروهای مرتجع یعنی همون حالا شاه و درباری ها و اطرافیان و هوادارانش آمادگی نظامی داشته باشن. حالا چرا؟ چون معتقد بودن این نیروهای استبدادی هر آن ممکنه یه حرکتی انجام بدن که انقلاب مشروطه به خطر بیفته و این پیروزی رو بخوان از چنگ مردم آزادی خواه در بیارن. به همین خاطر مرکز غیبی دسته مجاهدین تبریز رو سازماندهی میکنه. قفقازی ها توی امورات نظامی خیلی مهارت داشتن و یه تجربه هم البته از انقلاب 1905 روسیه داشتن که میدونستن بعد همچین انقلاب هایی دار و دسته استبداد بیکار نمیشینن. پس نیازه که مشروطه خواها به لحاظ نظامی خودشون رو برای نبرد احتمالی با اونا آماده بکنن. برای این کار میرزا علی اکبر مجاهد که یکی از اعضای مرکز غیبی و انجمن ایالتی بوده میاد داوطلب‌هایی رو از شهر جمع میکنه، میبره کنار پل آجی تبریز و اونجا بهشون تیراندازی و نظامیگری رو آموزش میده. این نیروها اولش اسمشون فدایی بود و کاملا زیر نظر مرکز غیبی اداره می شدن. همونطور که توی قسمت قبلی هم گفتیم یه سری خاطراتی موجوده از اینکه حالا افرادی می خواستن توی دسته فداییان عضو بشن، این داوطلب ها پام شدن می رفتن به خونهی که مرتبط با مرکز غیبی بوده و کاملا مخفیانه و توی تاریکی این فرایند عضویت اونجا اتفاق می افتاده و حالا آموزش می دیدن، علی موسیو براشون سخنرانی می کرد، مثلا بهشون می گفت ما از خطر نمی ترسیم چون مستغرق در خطریم، ما وظیفه سنگینی به عهده گرفته ایم ولی به یاری خدا این وظیفه را انجام خواهیم داد، دشمنان ما خیلی قوی هستند ولی ایمان به کارهای خودشان ندارند و برعکس ما ظاهراً خیلی ضعیف بوده ولی از روی ایمان اقدام می کنیم. ای هم مسلکان عزیز، باید بدانید در چه راه پرخطری قدم گذاشته اید. برای هموار کردن شاهراه آزادی باید جان نثار کرد. عنوان فدایی را به رایگان نمی شود به دست آورد. باید در واقع فدایی شد. اگر کسانی در میان شما هستند که از جان یا از ثروت خود می ترسند، فوراً باید استعفا بدهند. درسته که غیبی این دسته رو راه انداخت، منظورم دسته مجاهدینه، اما کم کم توجه انجمن ایالتی هم نسبت بهشون جلب شد. انجمنی ها که در واقع میخواستن شهر رو اداره بکنن پیش خودشون میگفتن وجود یه نیروی نظامی یعنی همین مجاهدین که جلوی کسی پاسخگو نباشند و از نهادی تبعیت نکنند خب میتونه خطرناک و دردسرساز باشه دیگه. پس تلاش کردند تا حدی این نیروها رو زیر نظر بگیرن. پس از اینجا دیگه کم کم نظارت انجمن نسبت به مجاهدین هم شروع میشه. البته لازمه بگیم حتی بعد از توجه انجمن به این تشکیلات نظامی و زیر نظر گرفتنش هنوز نفوذ علی موسیو بین اونها پابرجا بوده و به علاوه دسته مجاهدین هیچ وقت کاملا تابع انجمن نشد و حتی یه جاهایی هم بابت خواسته هاش به انجمن فشار می آورد. اما به هر صورت اگه خطایی از مجاهدین سر می زد، انجمن ایالتی یا مرکز غیبی گوششون رو می پیچوندن، یا اگه تصمیم مهمی می خواستن بگیرن حتما باید انجمن این تصمیم رو تایید می کرد. از بزرگای دسته مجاهدین میشه از خیلی ها اسم برد، از ستارخان، باقرخان، حسین خان باغبان، موسی و چلیتو و کلی آدم دیگه که وقتی به ماجراهای مجاهدین و نبرد تبریز توی قسمت سوم برسیم حتما بیشتر در موردشون حرف میزنیم. حالا بگذریم و برگردیم به زمانی که دیگه محمد علی شاه به جای پدرش مظفرالدین شاه نشسته بود و خب این بازه زمانی به طور کلی مصادف با اولین بحران‌هایی که بعد تاجگذاری محمد علی شاه شروع میشه و تبریز هم البته توی این بحران‌ها و کشمکش‌های تازه نقش مهمی رو بازی می‌کنه. اولین بحرانی که محمد علی شاه بین خودش و مشروطه‌خواه‌ها ایجاد می‌کنه و یه جورایی بنای ناسازگاری رو همونجا باهاشون می‌ذاره، برمیگرده به جشن تاجگذاریش که خیلی راحت نماینده های مجلس رو به اون جشن، به اون مراسم دعوت نمی کنه. اینجوری که اصلاً برای من شاه اهمیتی نداره حضور شماها به عنوان نماینده مجلس. نماینده ها هم در واکنش به این حرکت میگن که اگه شاه برآمده از ملته، خب مجلس هم نماینده ملته، پس ما باید دعوت میشدیم. از همین رفتار اولیه محمد علی شاه خب یه چیزایی دستگیر همه شده بود که اون قصد نداره مجلس رو جدی بگیره و دنبال اینه که از اعتبار بارش کم بکنه. علاوه بر داستان تاجگذاری، محمد علی شاه یه تعدادی واسطه داشت که از طریق اونا نظراتش رو منتقل میکرد مجلس. مثلا به این واسطه هاش میگفت برید به نماینده ها بگید مشروطه لفظ غلطیه و ما مشروعه، یا میگفت وظیفه مجلس فقط قانونگذاریه، نه اینکه پاشه بیاد کارهای دولت رو پیگیری بکنه و ما رو زیر نظر بگیره. در واقع اینا رو اصلا جزء اختیارات مجلس نمیدونست. بعد جالبه به صدر اعظم هم خط میدادن که اصلا لازم نیست برای دولتت به مجلس پاسخ بدن. اما از طرف دیگه خب مجلسی ها بودن که میگفتن ما اینجا الکی دور هم جمع نشدیم، میخوایم از وزرا سوال بکنیم و برای مثال درباره دخل و خرج دولت نظر بدیم. تنش دقیقا از همین جا شروع میشه. وقتی بحث دخل و خرج دولت اومد وسط، مسئله گمرکات هم مطرح شد و خب همین شدیداً مناسبات بین شاه و مجلس رو متأثر و پرتلاطم کرد. اون زمان گمرک همچنان دست نوز بلژیکی بود که به هیچ کسی هم جواب درست حسابی نمیداد، چون پشتش کاملا به شاه گرم بود. حتی وزیر مالیه دولت هم خبر نداشت که اصلا نوز داره چیکار میکنه. مجلس قصد کرده بود برکنارش بکنه و امورات گمرکی رو بسپره دست وزرای ایرانی، اما از اونجایی که شاه حامی نوز بود، مجلس باید سر این موضوع هم میجنگید ناچارن. خبر این چالش ها با یه مدت تأخیر احتمالاً توسط شخص سید حسن تقی‌زاده میرسید تبریز و تبریزی ها هم به محض با خبر شدن از این اتفاقات متوجه شدن که بله، محمد علی میرزا همون ولیعهد مستبد چند سال پیش تبریز ترک عادت نکرده و حالا هم که شاه شده خوی استبدادی خودشو رسونده به تخت سلطنت و عزم تضعیف مجلس رو کرده. برای همین به نظرشون لازم بود علاوه بر اعتراض توی تبریز، صدای اعتراضشون رو به تهران هم برسونن. پس به همت مرکز غیبی و انجمن ایالتی، این مردم معترض بازار تبریز رو میبندن و میرن توی تلگراف خونه جمع میشن و البته که ارتباطشون رو با تهران هم حفظ میکنن، یعنی یه مکالماتی به هر حال داشتن با هم دیگه. اینجوری که توی اون مکالمات تهرانی ها ادعا میکردن اوضاع به اون بدی که تبریزی ها تصور میکنن نیست، میگفتن شاه خوبه، همراهه، فقط یه کمی زمان لازم داره و از این حرفا. و بعد از تبریزی ها میخواستند که بازار رو باز کنند، اما تبریزی ها که می دونستن محمد علی شاه لجوجتر از این حرف هاست و باید به زور بهش چیزی رو قبولوند، روی خواسته هاشون پافشاری می کردن و می گفتن بازار رو باز نمی کنیم مگر اینکه اوضاع تغییر کنه. این کشمکش یه هفته طول کشید و تبریزی ها از طریق انجمن چند تا خواسته رو مطرح کردن. مثلا می گفتن شخص همایونی باید دست خطی صادر بکنه و بگه که دولت ایران مشروطه تام است، یا می گفتن فعلا تعداد وزرا نباید از 8 نفر بیشتر بشه، نباید وزیر افتخاری داشته باشیم، یا می گفتن از این به بعد نباید از خارج از کشور وزیر تعیین بشه. روی عزل موسیونوس هم تاکید داشتن. خلاصه این که مشروطه خواهای تبریزی توی این یه هفته بازار رو کاملا بسته نگه داشتن و یه سری از اماکن دولتی رو هم تصرف کردن. حتی مدرسه ها هم با هماهنگی انجمن تبریز بچه ها رو می آوردن اطراف محل تحصنشون که شعرهای انقلابی بخونن اونجا. حالا که اینجا صحبت از مدرسه شد، اینم بگیم انجمن خیلی به مسئله آموزش و تربیت توجه ویژه‌ای داشت. به طور کلی یه رابطه متقابلی بین انجمن ایالتی تبریز و مدرسه ها وجود داشته، اینجوری که انجمن به مدرسه ها کمک میکرده و از اون طرف هم مدرسه ها توی زمانی که نیاز بوده به داد انجمن میرسیدن. بگذاریم و برگردیم به جریان اعتراض تبریزی ها و تعطیلی بازار. اینکه بالاخره بعد یه هفته فشارهایی که به خصوص از سمت تبریز وجود داشت اثر خودش رو میذاره و شاه مجبور میشه از موضع خودش عقب نشینی بکنه. و خب این بار هم به نظر میرسید که بازی قدرت رو مشروطه‌خواها برنده شدن، اما شاه بازم دست بر نمیداره و همینطوری مداوم به توطئه های پنهانیش علیه مشروطه‌خواها ادامه میده. تا اینکه توی اسفند ماه سال 1285 اولین ضربه اساسی از سمت مخالفین مشروطه به انجمن ایالتی وارد میشه. ماجرا از این قرار بود که یکی از اعضای انجمن به اسم حاج میرزا حسین میلانی وقتی داشت از انجمن میومد بیرون ترور شد. البته شانس آورد که از اون ترور جون سالم به در برد، ولی خب همه احتمال میدن که این ترور از سمت مخالفین مشروطه و دربار بوده دیگه، چون که حاج میرزا حسین اساساً آدم بیازاری بوده و دشمن شخصی نداشته، پس هرچی بوده مربوط میشده به فعالیتاش توی انجمن. و این ترورها هم به صورت واضحی نشون میداد که فعالیت‌های انجمن برای خیلی‌ها خوشایند نیست و دست‌هایی برای متوقف کردنش توی کاره. اما انجمنی‌ها با وجود این فشارها و جریان ترورها که راه افتاده بود بازم از اصلاحات و نوآوری و مدرن کردن ایران حرف می زدن. مثلا وسط همین مخالفت ها و فشارها بود که اولین دادگاه استیناف ایران رو تأسیس کردن. کار دادگاه استیناف چی بود؟ اینکه اگه توی یه دادگاهی یه رأی صادر می شد که متهم نسبت بهش اعتراض داشت، می تونست بیاد توی دادگاه استیناف درخواست تجدید نظر کنه. همچین چیزی قبلا اصلا مرسوم نبود. بگذاریم و بریم به بهار سال 1286 تبریز که مشروطه‌خواها اونجا یه ضربه دیگه ای میخورن و این ضربه بعداً براشون تبعات بدی داره. اون موقع بین مشروطه‌خواها یه اختلافی پیش میاد و سر همون اختلاف مجتهد شهر از انجمن و از خود تبریز کلاً اخراج میشه. این خب مسئله کوچیکی نبود دیگه، به هر حال مجتهد شهر جایگاه خیلی بالایی داشته و حتی این اتفاق تهران و رهبرای مشروطه‌خواه اونجا رو هم نگران کرده بوده. حالا ماجرا از چه قرار بود؟ به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، ماجرا از این قرار بود که مجتهد گاهی اوقات خودسرانه توی مسائل سیاسی اجتماعی دخالت هایی میکرد و این دخالت ها رو هم حق خودش میدونست. طبیعتاً چون اون موقع انجمن ایالتی هم مشغول به کار بود و روی مسائل عمومی جامعه نظارت و کنترل داشت و اعمال نظر میکرد، دیگه داشتن توی شهر با یه دوگانگی اقتدار مواجه میشدن با این وضع. از قدیم هم گفتن دیگه دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. حکایت انجمن و مجتهد هم یه همچین چیزی بود توی تبریز. مجتهد تو ماجراهای اختلاف آمیزی که بین خودش و انجمن ایالتی اتفاق افتاده بود زور میگفت به اعضای انجمن و تهدیدشون میکرد. البته سربند این اتفاقا یه دو دستگی هم تو خود انجمن پیش اومده بود که بعضی اعضا رفته بودن طرف مجتهد وایساده بودن، ولی خب وقتی خبر این زورگویی ها و تهدیدها به گوش مردم تبریز رسید از مجتهد خیلی دلخور شدن و نظر نهایی و قطعی شون این بود که این آدم باید از شهر اخراج بشه. بعد یک کش و قوسی که اینجا ازش میگذریم، در نهایت مجتهد از شهر اخراج میشه و همینم باعث میشه که خب دلخور بشه و در آینده در برابر مشروطه بیسته. بین این داستان و ماجراهای شیخ فضل‌الله توی تهران هم البته شباهت‌هایی وجود داشت، چون هر دوشون روحانی‌هایی بودند که با مشروطه اقتدارشون رو در معرض خطر می‌دیدن و خب همینم باعث شد که از جریان جدا بشن و بعداً سر ناسازگاری بذارن. جالبه که توی واقعیت هم مجتهد به شیخ فضل‌الله ملحق میشه. خب گفتیم مجتهد از تبریز میره بیرون، اما درست همون موقع توی تهران داشت اتفاقاتی میافتاد که مجتهد داستان ما کم کم جذب اون اتفاقات شد و از همونجا دردسراش هم برای مشروطه خواهای تبریزی شروع شد. ما قبلا گفته بودیم بین شاه و مجلس سر اختیارات مجلس تنش و درگیری وجود داشت. علاوه بر این حالا مسئله قانون اساسی هم اومده بود وسط. وقتی انقلاب مشروطه پیروز شد، یه قانون اساسی 51 ماده‌ای تدوین شده بود، اما اون قانون اونقدرها هم کامل و جامع نبود. در واقع فقط یه جور نظامنامه بود برای اداره مجلس و هیچ حرفی از وظایف مردم نسبت به دولت و یا برعکس از وظایف دولت نسبت به مردم اونجا مطرح نشده بود، یا مثلا از اینکه مجلس و دولت چقدر قدرت دارن هم هیچی گفته نشده بوده اونجا. به همین خاطر لازم بود یه کار اساسی تر بشه در این باره که پایه‌های آزادی، پایه‌های مجلس مستحکم تر بشن. مشروطه خواه هم سربند همون کشمکش هایی که با محمد علی شاه براشون پیش اومده بود، فهمیدن که تکمیل قانون اساسی چقدر الان مهم و ضروریه و بالاخره تو اردیبهشت ماه سال 1286 ماجرای متمم قانون اساسی وارد مرحله جدیدی میشه. به اتفاقات این دوره تبریز میگن شورش اردیبهشت ماه. اون موقع تبریزی ها به خاطر اینکه خیلی از هرج و مرج های کشور رو نتیجه نبود یه قانون اساسی درست حسابی میدونستن، به تهران نامه زدن و خواستن ببینن تکلیف این قانون اساسی که میخواستن کاملش بکنن چی شد آخر. تهران بهشون جواب میده که متن نوشته شده و قراره تا چند وقت دیگه توی صحن مجلس خونده بشه و تصویبش بکنن، اما از تبریزی ها میخوان تو روز 21 اردیبهشت حتما بیان تلگراف خونه که کار واجبی باشه شون دارن. تبریزی ها تعجب میکنن و میرن تلگراف خونه توی اون تاریخ که ببینن چه خبر هستن. اون روز آیت الله طباطبایی و بهبهانی و یه سری از نماینده های مقیم تهران از تبریزی ها میخوان برای اینکه تفرقه ایجاد نشه و مخالفین مشروطه دور مجتهد تبریز جمع نشن، اجازه بدن که اون بازم برگرده به تبریز، همون مجتهدی که قصهشو بالاتر گفته بودیم. برای تبریزی ها طرح همچین درخواستی از سمت تهران عجیب بود واقعا، چون که اونا از تهران مسئله قانون اساسی رو پیگیری کرده بودن، اما تهران داشت حرف از بازگشت مجتهد میزد. در نتیجه بعد از بگومگوهای زیادی که بینشون پیش میاد، انجمن تبریز یه تلگراف به تهران میفرسته با این مضمون: حضور مبارک آقایان حجج الاسلام و وکلای آذربایجان دامت برکاتهم. تلگراف مبارک برای عموم علمای اعلام و قاطبه ملت ایران که بازار و دکاکین را بسته و در تلگراف خانه مبارک حاضرند قرائت. جواب عموم آقایان علما و ملت خواستن قانون است. مادامی که قانون نامه را به طرف آذربایجان حرکت ندهند، بازار و دکاکین باز نخواهد شد و از تلگراف خانه مبارکه بیرون نخواهیم رفت. انجمن ملی تبریز. در واقع تبریزی ها اصلاً حرف و خواسته تهران درباره مجتهد رو اونقدرها مهم ندونستن که حتی بخوان جوابی بهش بدن و از همونجا هم شروع کردن به اعتصاب برای تصویب متمم قانون اساسی. اعتصابشون بیشتر از یه ماه طول کشید و توی اون یه ماه هم کلی اتفاقای عجیب افتاد که حتماً دربارش حرف میزنیم. در طول این اعتصابه تبریزی ها با وجود اصرار خیلی زیاد نماینده های تهران که بهشون میگفتن بازار رو باز کنید، همچین کاری نکردن و همچنان بازار رو بسته نگه داشتن. مرکز غیبی و انجمن ایالتی هم سفت و سخت پشتشون بودن. اونا حتی پای مدارس رو هم به اعتصاب باز کردن. از تهران نماینده هایی مثل سید حسن تقی‌زاده اخباری رو به تبریز می رسوندن که نشون میداد قشر متشرع چجوری داره جلوی تکمیل قانون اساسی مقاومت میکنه و خب همین خبرها آتش مشروطه خواهای تبریزی رو تندتر میکرد و باعث میشد فشار بیشتری بیارن به تهران. همون موقعی که تبریزی ها اعتصاب کرده بودن، دو تا اتفاق مهم باعث شد که اعتصابشون به مسیر دیگه‌ای بره و مطالباتشون یه جورایی تغییر بکنه. اتفاق اول چی بود؟ ما اون موقع یک کشیک خونه داشتیم توی تهران که بهش میگفتند کشیک خونه شاه. رئیس این کشیک خونه یه شخصی بود به اسم رحیم خان. این آقای رحیم خان یه پسری داشت به اسم بویوک خان که ایشون یعنی همین بویوک خان میاد توی تبریز و تو منطقه ارسباران نزدیک 200 تا روستایی رو به قتل میرسونه و بار قلعه‌ای که انجمن برای تأمین نون تبریز بهش نیاز داشت رو غارت میکنه، چون اون موقع بحران نون وجود داشته توی تبریز. به هر حال اینطور که از شواهد پیدا بود، بویوک خان پسر رحیم خان میخواسته با این کاراش توی آذربایجان آشوب به پا بکنه. تبریزی ها هم مطمئن بودن بدون تایید شاه بویوک خان نمیتونسته بیاد همچین کارایی کنه، آدم بکشه و دزدی کنه. انجمنی ها در این باره به تهران تلگراف زدن و از مجلس خواستن که این موضوع رو پیگیری بکنه، اما مجلس یه جورایی این داستان رو سهل میگیره و اونجور که باید دولت رو تحت فشار قرار نمیده بابتش. همین باعث میشه انجمنی ها واکنش تندی نسبت به مجلس نشون بدن. اونا به تهران تلگراف زدن و با کنایه بهشون گفتن گویا مجلس دارالشورا منتظر ورود پسر رحیم خان به تبریز است تا عرایض انجمن ملی را صحیح بداند. خب ما گفته بودیم دو تا اتفاق باعث شد مسیر اعتصاب تبریزی ها تغییر بکنه. اولیشو که الان تعریف کردیم و درباره بویوک خان بود، اما دومین اتفاق چی بود؟ محمد علی شاه وقتی میبینه با استفاده از فشارهای پیدا و پنهانش نمیتونه حریف انجمن ایالتی بشه و انجمن حتی موقع تصویب متمم قانون اساسی هم موی دماغش شده، تصمیم میگیره شخصیت‌های برجسته انجمن رو ترور بکنه و این کار رو هم میسپره به شخصی به اسم اکرام السلطان. اما واقعیت اینه که تروریست‌ها موفق نمیشن کاری از پیش ببرن و حتی یکیشون بازداشت میشه و اعتراف میکنه که نزدیکای شاه پشت داستان هستن. انجمن یه نفر داوطلب رو میفرسته که بره به شکل پیش دستانه ای اکرام السلطان رو دستگیر بکنه. اون داوطلب کسی نبود غیر از ستارخان و این شروع ماجراهای ستارخان تو مشروطه تبریزه. برای تبریزی ها این دوتا اتفاقی که الان تعریف کردیم خیلی گرون تموم شد. در واقع شاه عملا تصمیم گرفته بود توی تبریز خون بریزه و این چیز کمی نبود. انجمن این ماجرا رو هم به نماینده های آذربایجان که توی تهران بودن از طریق تلگراف اطلاع میده. کم کم خبر اتفاقای تبریز بین مردم تهران پخش میشه. روزنامه ها هم میان ازش حرف میزنن و بعد همینا باعث میشه فشار مجلس و مردم روی دولت بیشتر بشه و در نهایت شاه چاره ای نداشته باشه جز عقب نشینی. پس میاد رحیم خانو توی تهران دستگیر میکنه. رحیم خان کی بود؟ رئیس کشیکخونه شاه و بابای بویوک خانی که قبل‌تر گفتیم اومده بود توی تبریز آشوب بپا کنه. خلاصه شاه بعد اینکه رحیم خان رو دستگیر میکنه به نمایندش توی تبریز اطلاع میده که جلوی بویوک خان رو هم بگیرن و اینجوری قائله بویوک خان توی تبریز جمع میشه. اما موضوع متمم قانون اساسی اینجا تموم نمیشه. اینجا ما تازه خرداد سال 1286ایم، در حالی که متمم توی مهر ماه سال 1286 تصویب میشه. نماینده های انجمن ایالتی تبریز توی این مرحله کم کم به واسطه اطمینانی که مشروطه‌خواهای تهرانی بهشون میدن و همینطور جمع شدن قائله بویوک خان، مردم رو قانع میکنن که بازارها و مغازه‌ها رو کلا باز کنن. اما بگیم خطری که از طرف بویوک خان تبریز رو تهدید میکرد یه نتیجه‌ای هم داشت و اونم این بود که باعث شد دسته مجاهدین تبریز که قبل‌تر یه توضیح مختصری درباره‌شون داده بودیم فعالیت‌هاشون حالت رسمی تری پیدا بکنه اینجا و بیان توی میدون که امنیت شهر رو تامین بکنن. در واقع خب مردم با چشمای خودشون دیدن اون نگرانی که همیشه اعضای غیبی و انجمن تبریز درباره به خطر افتادن مشروطه داشتن اصلاً بعید نیست که اتفاق بیفته و خب با توجه به این مسئله جمع و جور کردن یه دسته نظامی توی تبریز تحت عنوان مجاهدین کار مفیدی بوده از نظرشون. البته این دسته نظامی مجاهدین که انجمن ایالتی و مرکز غیبی درستش کرد بودن نقاط ضعفی هم داشته به هر حال. مثلا این گروه خیلی بی تجربه بودن و آموزش نظامی دقیقی هم ندیده بودن. برای همین بعضی وقتها توی خاطرات کریم طاهرزاده بهزاد که گفتیم یکی از مجاهدین بوده میخونیم که این نیروها کارهای عجیب و غریبی میکردن. مثلا یه بار تو تاریکی شب درخت ها رو با دشمن اشتباه میگیرن و تا صبح بهشون تیراندازی میکنن. صبح که میشه میبینن اصلا خبری از دشمن نبوده. البته خورده‌ای هم نمیشه بهشون گرفت. آدمهای عادی رو تصور کنید که به خاطر مشروطه خواهی مورد غضب دولتشون قرار گرفته بودن و برای دفاع از خودشون دست به اسلحه برده بودن. اینها تا همین چند وقت پیش که بخوان بیان مجاهد بشن، نونوا و طلبه و کفاش و کشاورز بودن و ازشون واقعا میشد انتظار خاصی داشت. علاوه بر این یه مسئله دیگه‌ای که مجاهدین داشتن، دوگانه مجاهدین بومی و غیر بومی بود. قبلا گفته بودیم یه سری نیروی مسلح از قفقاز میومدن کمک تبریزی‌ها که از اجتماعیون آمیون قفقاز تبعیت میکردن، اما مجاهدین بومی تبریز تو وهله اول تابع مرکز غیبی بودن و بعدش هم تابع انجمن ایالتی. وقتی محافظت از شهر تبریز افتاد دست این دوتا نیروی مسلح، خب اینجا این تبعیت دوگانه دردسرساز شد که البته با دخالت علی موسیو و درایتش این مسئله حل شد. حالا البته این ماجرای کشمکش بین مجاهدین قفقازی و مجاهدین بومی با اینکه حل شده بود، ولی یه خورده سر و صدا کرده بود و خبرش همه جا پخش شد. بعدش هم سوای این ماجرای مجاهدین تبریزی ها سر کمبود نون، یه تاجری که غله انبار کرده بود و به قتل رسوندن. بعد این اتفاقا شایعاتی مطرح شد که آقا تبریزی ها میخوان از ایران جدا بشن و برای خودشون جمهوری تشکیل بدن و از این حرفا. نماینده های آذربایجان توی تهران هم خبرها که بهشون میرسه حسابی نگران میشن و یه نامه تند و تیز می‌نویسن به انجمن که آقا اصلا تو تبریز چه خبره؟ آیا کسی به حرف شما گوش میده؟ آیا مردم اصلا پروای شرع و قانون دارن؟ و از این دست سوال‌های کنایی. تبریزی‌ها هم خیلی جدی جواب نماینده‌ها رو میدن که نه، اینجوری که شما میگید نیست، ولی برای اینکه این مدل شایعات رو بخوابونن، ثقت الاسلام مجتهد مشروطه‌خواه شهر توی انجمن پیشنهاد میده که یه برنامه دید و بازدید بین مجاهدین محله‌های مختلف تبریز راه بندازن. اون زمان تبریز 18 تا محله یا کوی داشت. مثلا کوی امیرخیز محله ستارخان بود، کوی دوچی محله میرهاشم بود که قبلتر ازش حرف زدیم، و کوی خیابان هم محله باقرخان بود. برنامه ثقت الاسلام این بود که هر روز 3 ساعت قبل غروب مجاهدین محله های مختلف توی کوی جمع بشن و با همدیگه دید و بازدید بکنن. اینجوری صمیمیت بین مجاهدین محله های مختلف که شاید قدیمترها با همدیگه اختلافاتی داشتن هم بیشتر میشد. این اتفاق چون باعث شور و هیجان زیادی تو محله‌های مختلف شهر شده بود، خیلی تو تاریخ مشروطه تبریز معروفه. تصور کنید مجاهدین با ابزار نظامیشون و ساز و دهل با پای پیاده راه می‌افتادن، از محله‌های مختلف می‌گذشتن تا به محله‌ای که اون روز محل قرارشون بوده برسن. بعد اونجا مردم اون محله همه تلاششون رو می‌کردن که استقبال دو روز حسابی ازشون بکنن. شیرینی و شربت می‌دادن، تاق می‌زدن و در نهایت هم سخنران‌های معروف انجمن براشون حرف می‌زدن و سعی می‌کردن هم تبلیغ مشروطه رو بکنن هم دلاشون رو با هم دیگه صاف کنن. خب این یه تصویر نسبتاً کلی از اوضاع تبریز توی بهار و اوایل تابستون سال 1286 بود. حالا یه سر بریم تهران ببینیم همین ایام اونجا چه خبر بوده. توی تهران شیخ فضل‌الله نوری و هواداراش که معروف به مشروطه‌خواها بودن، با مشروطه طلب‌ها اختلافاتشون در حال بالا گرفتن بود. شیخ با وجود اینکه چند وقت پیش تو جریان نوشتن متمم قانون اساسی یه اصلی گذاشته بود مبنی بر اینکه قانونگذاری نباید برخلاف شرع باشه و همیشه باید چند تا مجتهد روی این مسئله نظارت بکنن، و بعدش هم با آیت الله طباطبایی قول داده بود که با مشروطه مخالفت نکنه، ولی بازم به اینها راضی نشد و خودش و یه سری از روحانیون دیگه ساز مخالفت با مشروطه رو کوک کردن. ثقت الاسلام یکی از شخصیت‌های برجسته انجمن تبریز که خودش هم روحانی بلند بالایی بوده، درباره این رفتار شیخ فضل‌الله هم فکراش می‌نویسه: مستبدین مشروطه را موافق صرفه خود معنی کردند و آزادی که ملت می‌خواهد اسمش را لامذهبی و خروج از قید شریعت گذاشتند و انکار دین شمردند. آنچه همه ملل می‌خواهند آزادی از فشار استبداد و عرصه جنگ در این مقام است. نهایتاً هم شیخ و همراهاش میرن تو حرم حضرت عبدالعظیم بست میشینن و از اونجا علیه مشروطه بیانیه میدن. البته اوضاع توی آذربایجان هم اونقدر تعریف نداشته. حالا چرا؟ محمد علی شاه برای اینکه بساط مشروطه رو جمع بکنه از میرزا علی اصغرخان اتابک معروف به اتابک اعظم دعوت میکنه که از اروپا پاشه بیاد ایران و بشه صدر اعظمش. ما توی قسمت دوممون کمی درباره شخص اتابک حرف زدیم. حالا چرا محمد علی شاه از این آدم دعوت کرد پاشه بیاد بشه صدر اعظمش؟ چون این ظرفیت و توانایی رو در شخص اتابک میدید که همچین کار بزرگی رو انجام بده و مشروطه خواها رو مغلوب بکنه. حالا از وقتی اتابک صدر اعظم محمد علی شاه میشه، خب طبیعتاً هم مشکلات و بحران‌هایی برای مشروطه خواه ایجاد میکنه، چون اساساً اومده بوده برای همین کار. این بحران‌ها توی منطقه آذربایجان هم بوده، فقط توی تهران نبوده. اتابک آدماشو میفرستاده توی شهر و روستاهای اطراف که آشوب و هرج و مرج به پا کنند، اموال مردم رو غارت بکنند و از این جور کارها. انجمن ایالتی تبریز هم دائم یا با تهران در این باره مکاتبه میکرد یا اینکه خودش برای سر و سامون دادن به اوضاع دسته هایی از مجاهدین یا شخصیت های سیاسی رو میفرستاد به جاهایی که آشوب به پا شده بود، ولی خب معمولا کاری ازشون بر نمی اومد. حتی یه سری از مجاهدین قفقازی تابع اجتماعیون آمیون هم وارد قائله می شدن و مبارزه می کردن با اون وضع، که یکی از معروف ترین شخصیت هاشون هم میرزا جعفر زنجانی بوده که تو مبارزه با نیروهای اتابک جونش رو از دست میده. این آقای میرزا جعفر کسی بود که توی تلگرافی لقب اتابک و حسابی زیر سوال برده بود و بهش گفته بود که اتابک امین و سلطان نیست، خائن و سلطانه، و باز گفته بود که میباید ملت را به هیجان آورده با یک انقلاب وجود نحس امین و سلطان را از این خاک دور کند. در واقع یه جورایی داشته به صورت تلویحی میگفته که اگه کاری از پیش نبرید خودمون اقدام میکنیم، که خب این تهدید تلویحی از سمت یکی از اعضای اجتماعیون آمیون باکو بعدن عملی میشه. اتابک که محکم به صندلیش چسبیده بود با دستور اجتماعیون آمیون تهران که یک شعبه از اجتماعیون آمیون باکو بود ترور شد. ترورش رو هم یه جوون آذربایجانی به اسم عباس آقا صراف تبریزی انجام میده که بعد این اتفاق یه گلوله به خودش شلیک میکنه و از دنیا میره. البته لازمه بگیم از چهره‌های اصلی پشت داستان این ترور حیدر خان عموغلی یا همون حیدر بمبی بود. حیدر چهره اصلی اجتماعیون آمیون باکو توی ایران بود و تقریبا همه جا از مشهد و تهران تا تبریز حضور داشت و کار انقلابی میکرد، چون به هر حال اجتماعیون آمیون تو شهرهای مختلف شعبه داشت و اینجوری نبود که گستره تاثیرگذاریش فقط محدود به تبریز بوده باشه. بگذاریم. اتابک که کشته میشه مجاهدین تبریزی جشن میگیرن، اما انجمن ایالتی تبریز به خاطر اینکه نیروی رسمی بوده و با دولت ارتباطاتی داشته نمیتونسته حالا همچین واکنشی بیاد نشون بده و شادی بکنه به اون صورت. حتی ممکن بود توی انجمن افرادی مخالف این کار بوده باشن، اما مجاهدین که آدمای معمولی مسلح بودن و خونریزی‌ها و قتل و غارت‌های نوکرای اتابک توی آذربایجان رو دیده بودن، اومدن در ستایش و گرامی داشت به یاد عباس آقا صراف تبریزی مراسم گرفتن و شعر و خطابه خوندن و برای مرگ اتابک ساز و دهل زدن. بعد مرگ اتابک بس نشینی شیخ فضل الله هم که قبلتر ازش حرف زده بودیم تموم شد. میگن شاید دلیلش این بوده که هزینه این بس نشینی رو هم اتابک میداده. این فضای ترور که باعث ترس و وحشت دربار شده بود، کنار فشارهایی که از سمت مجلس و علما به شاه میومد، باعث شد در نهایت شاه توی مهر ماه سال 1286 متمم قانون اساسی رو بپذیره بالاخره و متنی که مدت‌ها نوشتنش طول کشیده بود تصویب شد. انجمنی‌ها به شاه و مجلس پیام تبریک فرستادن و این اتفاق رو جشن گرفتن. بعد اون هم انجمن تونست در قالب یه ساختار رسمی انتخابات برگزار بکنه و 6 صنف مختلف تونستن نماینده هاشون رو به انجمن ایالتی تبریز بفرستن. این نماینده ها بعضی هاشون آدم های تند و تیزی بودن و بعضی هاشون هم نه، محافظه کار بودن، که خب این دو دستگی بعدن کار دست انجمن میده که ما حتما دربارش حرف میزنیم. اما باید یادآوری کنیم که محمد علی شاه، مشروع خواها و دولت های خارجی روس و انگلیس هیچ دل خوشی از مشروطه نداشتن و هر کاری میکردن که مشروطه شکست بخوره. پس نباید تصور کرد با تصویب متمم قانون اساسی و از بین رفتن اتابک همه چیز به نفع مشروطه خواها و به خصوص آذربایجانی ها و تبریزی ها شد. این بار توطئه ها داشت یه جور دیگه ای طراحی می شد. خب ما الان توی پاییز 1286 تبریزیم. قبلتر گفتیم که محله های تبریز یه جورایی از قدیم با هم چشم و هم چشمی داشتن. یکی از این محله ها دوچی محله میرهاشم بود. میرهاشم ها که یادتونه قبلتر ازش گفته بودیم. همون طلبه‌ای که تو بس نشینی کنسولخونه انگلیس معترضین رو همراهی کرده بود، ولی خب بعداً به خاطر اختلافایی که با مشروطه‌خواها داشت و دردسرایی که براشون درست کرده بود از تبریز رفت. اما انجمنی ها حواسشون بود علارغم اینکه این آدم دردسرسازی بوده براشون، اما به همون نسبت مهره مهمی هم بوده و نمیخواستن دشمنی جدی با خودشون محلش یعنی محله دوچی درست کنن. برای همینم به نمایندگی دوره اول مجلس انتخابش میکنن همون موقع. اما خب بعد مدتی، یعنی توی همین بازه زمانی که الان داریم ازش حرف میزنیم، پاییز 1286، به دلایلی که خیلی مشخص نیست چیا بودن، میرهاشم مجلس تهران رو ول میکنه و برمیگرده تبریز. اون موقع موعد انتخابات انجمنم بود و از قضا این آقای میرهاشم بازم متوقع بود و انتظار داشت آدمای خودش برن تو انجمن. اما وقتی دید انجمن اونطور که باید ازش تبعیت نمیکنه، باز دوباره ساز مخالفت با مشروطه و انجمن رو کوک کرد. البته یه شایعاتی هم بود که اصلا از محمد علی شاه پول گرفته بیا داستان درست بکنه که حالا اینو نمیشه با قطعیت گفت. اختلافات میرهاشم با انجمن ایالتی همراه میشه با چشم و همچشمی محله ها یا همون کوی های تبریز. یه روز توی آبان سال 1286 یکی از لوتی ها و شرور های محله میرهاشم، یعنی همون محله دوچی، خیلی بی مقدمه جلوی در یه سری از مغازه ها تو تبریز شروع به تیراندازی و عربده کشی میکنه و بعدش اکبروف معلم دبستان روسی رو هم به باد کتک میگیره. همه متعجب میشن که اصلا چرا اینجوری میکنن اینا. خبر این ماجرا که به کنسول روسیه میرسه، اونم 40 تا قزاق رو جمع میکنه و با اسلحه میره اونجا گرد و خاک به پا میکنه. مردم چون حس کردن اینجا کاسه ای زیر نیم کاسه است، هیچی نگفتن. حالا قضیه چی بود؟ به نظر میرسید نیروهای مخالف مشروطه میخوان تبریز رو ناامن کنن که روسها به عنوان دفاع از اتباع خودشون وارد عمل بشن و کنترل شهر رو بگیرن دستشون، که البته نقشه روزها تو این مرحله شکست میخوره. اما نقش میرهاشم تو سناریویی که از طرف دربار نوشته شده بود تازه شروع میشه. اون با این بهانه که این مشروطه اون چیزی نیست که قرار بود باشه و بابی ها تو مشروطه نفوذ کردن و از این حرفا، لوتی های محله های دوچی و سرخاب رو میکشونه سمت خودش. این لوتی ها هم که از قدیم با محله امیرخیز و بزرگ منطقه امیرخیز یعنی ستارخان مشکل داشتن، فرصت رو برای انتقام مناسب میبینن. اینجا میشه نقطه شروع تشکیل یه انجمن به اسم انجمن اسلامیه که درست نقطه مقابل انجمن ایالتی تبریز بود و بعد تشکیل شدنش دیگه شهر عملا دو دسته میشه. خلاصه که تبریز اون زمان مثل یه بشکه باروت بود. بوی تندروی و ارتجاع همه جا پیچیده بود. از اون طرف حضور روس‌ها و لوتی‌های مسلح رو داشتیم و توطئه‌های سیاسی هم که مدام به راه بود. در واقع انگار همه چی منتظر یه جرقه بود. جرقه‌ای که نهادهای مختلف تبریز رو به عرصه نبرد مسلحانه بکشونه. منتها ما برای اینکه این داستان رو تعریف بکنیم، باید برگردیم یه کمی عقب‌تر. بریم به پاییز تهران توی همون سال و ببینیم که اونجا چه خبر بوده و غیبی و انجمن تبریز چه نقشی تو وقایع تهران اون زمان داشتن. باید بگیم مرکز غیبی و انجمن ایالتی فقط حواسشون به آذربایجان نبوده. اونا اتفاقات مربوط به انقلاب مشروطه رو تو کل کشور زیر نظر داشتن و رصد می‌کردن. هر جایی هم که لازم بوده نسبت به اون اتفاقا عکس العمل هایی نشون میدادن یا حالا ورود میکردن به اون مسائل. خصوصا روی تهران که پایتخت و دارالسلطنه بوده هم تمرکز ویژه‌ای داشتن. تو پاییز 1286 تهران که گفتیم اینجا باید بهش برگردیم، یه اتفاقی رخ میده که معروف به واقعه میدون توپخونه. واقعه‌ای که عیار تسلط مرکز غیبی و انجمن تبریز رو بیش از پیش نسبت به تحولات اون دوره نشون میده. بعد اینکه عباس آقا صراف اتابک اعظم رو ترور میکنه، دربار و شخص محمد علی شاه بدجوری میترسن و تقریبا بعد اون جریان یه 3 ماهی سکوت میکنن. ولی بعدش محمد علی شاه دوباره دل و جرأت پیدا میکنه و تصمیم میگیره کلن انجمنهای مشروطه خواه رو ببنده. بهانش هم این بود که میگفت انجمنها دارن باعث آشوب و ناامنی توی کشور میشن، در حالی که توی اون برهه تهران و بقیه جاها از نظر امنیت و آرامش وضعیت نسبتاً خوبی داشتن، ناامنی هم اگه بوده نتیجه تحریکات خود شاه و اطرافیانش بوده. خلاصه اینکه درخواست محمد علی شاه درباره تعطیلی انجمنها به مجلس میرسه و مجلس هم میگه که انجمنها طبق قانون آزادن. جوابی که مجلس به شاه میده خب خیلی شاه رو عصبانی میکنه و یه جورایی انگار براش گرون تموم میشه. به همین خاطر روز یکشنبه 22 آذر ماه سال 1286 یه سری اراذل و اوباش تحت امرش میان به مجلس حمله میکنن. مجلس اصلاً برای همچین حمله آمادگی نداشته، اما خب چیزی که مجلس رو از خطر حفظ میکنه این بوده که یه تعدادی از مردم عادی میرن با پول خودشون اسلحه تهیه میکنن و از مجلس محافظت میکنن و با این کارشون باعث میشن کسایی که به مجلس حمله کرده بودن فرار کنن برن سمت میدون توپخونه. حالا چرا سمت میدون توپخونه؟ چون اون موقع میدون توپخونه یه مرکزی بود که نیروهای محمد علی شاه اونجا جمع میشدن. اونجا میشد از فراش و توپچی و سرباز گرفته تا آشپزایی که توی چادرهای دولتی غذا میپختند رو دید. محمد علی شاه دستور میده که تلگراف خونه ها هیچ خبری از این درگیری ها رو به هیچ شهری مخابره نکنند، چون میخواست توی سکوت کلک مجلس رو بکنه. اما گویا قبلش، یعنی همون روز اول درگیری ها، طباطبایی و بهبهانی تلگراف کوتاه زیر رو به بقیه شهرها ارسال می کند. مفسدین اقدام به مخالفت، دولت در صدد خلف عهد. نماینده های آذربایجان هم یه تلگراف برای بقیه نقاط فرستادن که با خبرشون بکنن توی تهران اوضاع از چه قراره. در واقع چون بیشتر کسایی که تو تلگراف خونه ها کار میکردن طرفدار مشروطه بودن، پس دونستن یواشکی این تلگراف ها رو مخابره بکنند. اینجوری بود که اول قزوین با خبر شد، بعد هم رشت و تبریز و بعد به شهرهای دیگه هم اطلاع دادن و همه مشروطه‌خواها توی اون شهرها به جوش و خروش افتادن و تلگرافایی برای همدردی فرستادن و خیلی‌هاشون هم سعی می‌کردن که نیرو بفرستن تهران. اما انجمن تبریز چیکار می‌کنه؟ اونا با همراهی چهره‌های شاخص دسته مجاهدین اومدن گفتن که چون محمد علی شاه قسم خودش رو شکسته، پس از پادشاهی باید برکنار بشه و اینو به اطلاع خود شاه و دارالشورا هم میرسونن. بعدش آزادی‌خواها میرن تلگراف خونه به همه شهرها از رشت و قزوین و اصفهان گرفته تا مشهد و خوی و ارومیه و نجف تلگراف میزنن و ازشون میخوان که در این باره باهاشون همراهی بکنن، که این کار واقعا نتیجه بخش هم بود چون همشون میپذیرن و استقبال میکنن. بعدش هم میان به دارالشورا، یعنی همون مجلس، تلگراف هایی با همون مضمون ارسال میکنن و ازشون میخوان که برای شاه جانشین انتخاب کنند. البته لابلای تلگراف هاشون درباره خلع شاه نسبت بهش ابراز بیزاری شدیدی هم میکنن، که خب این تلگراف ها به محمد علی شاه هم رسید و حسابی نگرانش کرده بود اون حجم از نفرت و بیزاری که داشت به سمتش سرازیر میشد. علاوه بر این انجمن تبریز تلگراف های تهدیدآمیزی هم به سربازهای آذربایجانی شاه توی تهران میفرسته و بهشون هشدار میده که ما تک تک شما رو میشناسیم، میدونیم کس و کار و خونه و آدرستون کجاست، پس اگه آسیبی به مشروطه و مجلس بزنید اینجا هرچی دارین و ازتون میگیریم و خونه زندگیتون رو ویرون میکنیم. بعد این تلگراف های تهدیدآمیز نیروهای نظامی شاه واقعا ریزش میکنند. این مدل مقاومت های انجمن و مرکز غیبی در نهایت باعث شد شاه واقعا بترسه و باز هم عقب نشینی بکنه. حالا ما از پاییز 1286 تهران دوباره برمیگردیم به زمستون تبریز. قصدمون از این رفت و برگشت فقط همین بود که واقعه میدون توپخونه و نقش مرکز غیبی تو این واقعه رو براتون تعریف بکنیم. اون سال زمستون توی تبریز با توطئه‌های جدیدی شروع میشه. تو این دوره خب همونطور که قبل تر هم گفتیم، برنامه مخالفین مشروطه تو تبریز این بود که بیان یه گروه یا انجمنی تشکیل بدن در تقابل با مرکز غیبی و انجمن ایالتی که اسمش رو گذاشته بودن انجمن اسلامیه و حالا ما حتما در ادامه درباره این انجمن حرف میزنیم و بعدش گفته بودیم این زمان میر هاشم و لوتی های محله دوچی بازم سر ناسازگاری با مشروطه برداشته بودن و همش توقعات جور و جور داشتن از آزادی خواهی تبریزی. لوتی های دوچی که پشت میر هاشم به اونها گرم بود تو روز عید قربان یعنی 24 دی ماه سال 1286 اسلحه هاشون رو بیرون میکشن و توطئه جدیدی علیه آزادی خواها درست میکنن. این توالی توطئه ها علیه مشروطه و مرکز غیبی رو میبینید، اولش عطابک، بعدش اکرام و سلطان، بعدش بویوک خان، واقعه میدون توپخونه و حالا هم میر هاشم و دار و دستش. خلاصه که الوات دوچی یعنی همین دار و دسته میر هاشم با اون اسلحه ها و با خشونت به مغازه ها حمله کردن و حتی به خونه حاج مهدی کوزه کنانی از اعضای مهم و برجسته انجمن ایالتی و شهر تبریز هم رحم نکردن. همین شد که انجمن ایالتی هم اومد به مجاهدین دستور داد که مقاومتشون رو علیه این جماعت ضد مشروطه شروع بکنن. اولین درگیری مسلحانه روز 26 دی ماه بین عوامل میر هاشم و مجاهدین تبریز پیش اومد که بنابر روایت احمد کسروی از دو طرف کم و بیش 20 نفر کشته شدند. کسروی این نبرد رو اینطور روایت میکنه: دوچیان مغازه های سید حمزه را سنگر گرفته، مجاهدان نیز در چند جا سنگر بسته بودند. گلوله چون تگرگ میبارید و چه بسا گذریان بیگناه که نابود شدند. و چون تا آن روز تبریزیان جنگ ندیده و آواز توپی نشنیده بودند و چون گفته شدی فلان شهر را به توپ بستند، انبوه مردم چنین پنداشتندی که با یک توپ نیمی از شهر ویرانه گردد. از این رو بیم سراسر شهر را فرا گرفت. با این همه توپ را هم آتش نکردند. دیروز جنگ برپا بود و 20 تن کمابیش از دو سو کشته گردیدند. تو این درگیری ها ستارخان و نیروهای قفقازی حسابی خوش درخشیدن و اسمشون افتاد سر زبون ها. این نبرد چند روز بیشتر طول نکشید چون داشتیم به ماه محرم نزدیک می شدیم و کشت و کشتار هم که خب توی محرم من شده. توی همون بازه زمانی بود که انجمن ایالتی تصمیم گرفت با همکاری اجلال الملک والی اون زمان شهر تبریز برای جلوگیری از این درگیری ها اداره شهربانی رو ایجاد بکنه و این در واقع شد اولین شهربانی تبریز با اصول نظمیه جدید که قدم‌های مؤثر و مهمی برای ایجاد نظم و امنیت برداشت و خب این واقعا اقدام بزرگی بود از سمت انجمن ایالتی. اما در کل باید بگیم این جنگ باعث شد مردم تبریز خون و آتش رو از نزدیک لمس بکنند و خودشون رو برای مبارزه‌های سخت‌تر آینده آماده کنند. حالا میرسیم به انجمن اسلامیه که قبل‌تر گفتیم درباره‌اش توضیح میدیم. اینجا دیگه دار و دسته میر هاشم هم فهمیده بودن همین جوری بی مقدمه نمیتونن برن با انجمن ایالتی و مجاهدین بجنگن. به همین خاطر تصمیم گرفتن مثل انجمن ایالتی بیان توی شهر یا انجمن بسازن. انجمن اسلامیه، انجمنی که درست در تقابل با انجمن ایالتی بود. دوم اسفند ماه سال 1286 بود که انجمن اسلامیه توی محله دوچی و تو خونه یکی از سرمایه‌دارهای تبریز به اسم حاج میرمناف تشکیل میشه و اینجوری ضد انقلاب اولین قدم رسمی رو برای شکاف انداختن بین مردم مشروطه خواه تبریز برمی‌داره. محله های شمال مهرانرود به غیر از کوی امیرخیز همشون تحت تسلط انجمن اسلامیه در میان و بقیه شهر همچنان تحت نظارت آزادی خواها باقی میموند. حرف کلی انجمن اسلامیه این بود که مشروطه با دین سازگاری نداره و سعی داشت با همین حربه توده مذهبی جامعه رو نسبت به مشروطه بدبین و حساس بکنه. شخص محمد علی شاه هم دستور داده بود که فقط تلگراف های این انجمن رو توی روزنامه های تهران منتشر بکنن تا از این طریق دربار بتونه علیه مشروطه فضا سازی کنه. اونایی که انجمن اسلامیه رو مدیریت میکردن آزادی خواها و تفکراتشون رو خیلی خوب میشناختن چون اصلا خودشون یه دوره بین مشروطه خواها بودن. اونا میدونستن پایگاه آزادی خواهی تبریز و اونجایی که ازش دستور میگیرن جایی جز مرکز غیبی نیست. مرکز غیبی بود که همه ارگان ها و نهادهای انقلاب از انجمن ایالتی گرفته تا دسته مجاهدین زیر نظرش بودن. برای همینم اسلامیه‌ای‌ها تمام تلاششون رو می‌کردن که اول از همه این مرکز و شخص علی موسیو رو از بین ببرن. انجمن اسلامیه یه نشریه هم به اسم آمولا امو در می آورد که توی اون به زبون خیلی ساده سعی می‌کرد مشروطه‌خواها رو مخالف اسلام و شریعت نشون بده و از این طریق مردم و علیه اونها حساس بکنه. اسلامیه‌ها تا لحظه به توپ بسته شدن مجلس تو تهران که بهش نرسیدیم هنوز، فعالیت‌هاشون حول محور روزنامه چاپ کردن و سخنرانی علیه مشروطه میچرخیده. اما به محض اینکه توی تهران مجلس به توپ بسته میشه، اونا هم وارد فاز مسلحانه و جنگ داخلی میشن که توی قسمت بعدی بیشتر دربارش حرف میزنیم. حالا دوباره برگردیم تهران و ماجرایی رو از حیدر عموغلی یا حیدر بمبی نقل کنیم که قبل‌تر سربند ماجرای ترور صدر اعظم وقت ازش حرف زده بودیم یک کمی. این ماجرایی که می‌خوایم تعریف بکنیم هم متأثر از قفقاز بوده و هم روی داستان تبریز اثر می‌ذاره. همونطور که قبلاً هم گفته بودیم، فرقه اجتماعیون عامیون قفقاز جاهای مختلفی شعبه داشته و یکی از اون شعبه‌ها هم توی تهران بوده که شخصیت اصلی شعبه تهران می‌شده حیدر عموغلی. حیدر خان میاد تو 8 اسفند 1286 یه کاری میکنه که شاید بشه گفت اون کارش روند تاریخ مشروطه رو تغییر میده. حالا چه کاری؟ حیدر بمبی تصمیم میگیره تا با رفقاش شاه رو ترور کنن. صبح 8 اسفند ماه وقتی شاه داشته از قصرش میومده بیرون که بره شکار، حیدر خان و 3 نفر دیگه از همدستای قفقازیش 2 تا بمب میندازن سمت کاروان محمد علی شاه. اما شاه شانس میاره و از این ترور جون سالم به در میبره. البته بعدش پیگیر میشه ببینه عاملین ترور کیا بودن که مجازاتشون بکنه. اما وقتی حیدر خان و همراهاش به عنوان مجرم بازداشت میشن، انقدر روزنامه ها و انجمن های مشروطه خواه درباره نحوه بازداشت و بازجویی و اینجور چیزها به شاه فشار میارن که در نهایت در اثر فشارهای اونا حیدر و بقیه همراهاش آزاد میشن. به نظر میرسه پشت این اعتراض های شدید و هماهنگ شده هم آزادی خواهای قفقازی بودن که اون موقع توی تهران فعالیت میکردن. شاه از این داستان خیلی کینه به دل میگیره و میگه اینا، یعنی آزادی خواها، حتی پیگیر قتل منم نمیشن، یعنی من اصلا براشون هیچ اهمیتی ندارم. یه عده میگن شاید اگه این ترور و اعتراض به بازداشت ها اتفاق نمیافتاد، شاه تصمیم نمیگرفت چند وقت بعد مجلس رو به توپ ببنده یا حالا سرکوب گسترده راه بندازه. یه عده هم البته از این کار دفاع میکنن، میگن حیف که نشد، چون در هر صورت شاه با مجلس آبش توی جوب نمیرفت و شاید این ترور جبهه استبداد رو زد ایف میکرد. برای ما البته فقط اینجا این مهمه که ببینید شما قفقاز و جنبشش چقدر توی ایران اون زمان و تاریخ ما مهم بوده و با اثرگذاری که داشتن حتی این قابلیت رو داشتن که مسیر تاریخ ما رو عوض بکنند. محمد علی شاه بعد این اتفاق با وجود اینکه تا اون روز چند بار قسم خورده بود که از مشروطه محافظت میکنه، دوباره توطئه چینی های پنهونیش رو از سر میگیره که یکی از اون توطئه ها توطئه علیه تبریز بوده. ماجرای رحیم خان رو که یادتونه، همونی که بالاتر از خودش و پسرش بویوک خان گفته بودیم. خب این رحیم خان سربند همون جریان پسرش که قتل و غارت و آشوب و اینطور کارا رو انجام داده بود توی تهران دستگیر شده بود. ولی محمد علی شاه برمیداره اینجا چیکار میکنه؟ آزادش میکنه دوباره و اونو میفرسته تبریز. نقششون اینجوری بوده که رحیم خان در ظاهر با ادعای کمک به مشروطه خواهی تبریزی بره سمتشون، اما در واقع قصدش این بوده که دقیقاً تو موعد حمله به مشروطه و مشروطه خواهی توی تهران اونم تبریز رو به خاک و خون بکشه. علاوه بر رحیم خان، مجتهد و امام جمعه تبریز هم که از اونجا خارج شده بودن، تصمیم میگیرن که دوباره برگردن تبریز. این بار هم نه تنها کسی شک نمیکنه، حتی برعکس انجمن ایالتی ازشون استقبال هم میکنه. انقدر توطئه تر و تمیز بوده، یا شاید بشه گفت انقدر انجمنی ها خوش باور بودن اون موقع که حتی به رحیم خان چند تا توپ و اسلحه و پول هم میدن که بره اشرار آذربایجان رو که یه جوری براشون دردسر درست کرده بودن و سرکوب هم بکنه. رحیم خان هم این ادوات جنگی و پول و اینا رو میگیره و میره یه خورده اونورتر از تبریز اردو میزنه و البته هیچ کاری هم نمیکنه تا روز موعود برسه. اینجا میرسیم به بهار سال 1287، یعنی همون سالی که قرار بود تو تابستونش ساختمون مجلس به توپ بسته بشه. محمد علی شاهی که از همون اول دنبال قطع نهال مشروطه بود و میخواست هر جوری که هست مجلس رو از سر راهش برداره، تو این دوران به خاطر اتفاقایی که افتاده بود، اتفاقایی مثل همون بمب اندازی به کالسکش و توهین‌های بعضی روزنامه‌ها بهش، بهانه‌های کافی برای دشمنی دوباره با مشروطه رو به دست آورده بود. این توطئه‌هایی که ازش حرف می‌زنیم صرفاً محدود به تهران نبوده. تو تبریز هم مخالفین مشروطه دست به کارهایی می‌زنن که مشروطه‌خواهای تبریزی مشکوک میشن نسبت بهشون و یه جورایی بو می‌برند که این رفتارها مقدمه یه اتفاق بزرگتر علیه اساس مشروطه توی تهرانه. به همین خاطر روز چهارشنبه 20 خرداد از تبریز تلگراف زیر به انجمن‌های شیراز و خراسان و اصفهان و کرمان مخابره میشه. از رفتار و حرکات مخالفانه و خائنانه این شخص خائن دولت و ملت مسبوق شده بلادرنگ به اقدامات مادی و معنوی مؤثر قیام نمایید که دارالشورا و مبعوثین محترم ملت در خطر مهاجمات خائنین. موقع فتوت است که از برکت یک قوه متحده ملی عموم ملت ایران را از شر فساد خائنین مستخلص نموده و به سعادت ابدی نائل شویم. انجمن ایالتی آذربایجان. وقتی این تلگراف میرسه به بقیه شهرها، جنبش ملی هم یه جورایی شروع میشه. روز پنجشنبه 21 خرداد بازم افراد انجمن ایالتی یه تلگرافی به علمای نجف مخابره میکنن و بهشون میگن که شاه قسم قرآن مجید خودشو نقض کرده و داره یه کارایی میکنه که اساس مشروطیت رو از بین ببره. ملت آذربایجان آماده دفاع و منتظر امر شما هستیم. خلاصه که بعد هشدار انجمن ایالتی آذربایجان، تلگراف‌هایی هم جهت حمایت و پشتیبانی از مجلس و مشروطه بهشون ارسال شد، اما چون هیچ کدومشون برای مبارزه مسلحانه آمادگی نداشتن، پس اون حمایت‌هاشون هم در حد حرف باقی موند و عملی نشد. احمد کسروی میگه از روز جمعه 22 خرداد ماه شهر تبریز حال و هوای دیگه‌ای به خودش گرفت و پر از جوش و خروش شد. اون روز مجاهدین با تجهیزات جنگی آماده و بسیج شده بودند. همون روز هم گفتن که توی سربازخونه یه دفتر باز کنن و هر کسی که داوطلبه بیاد اسمشو اونجا بنویسه و همینطور یه دفتری هم برای کمک باز کردن، کمک‌های مالی که موقع سفر بتونن منبع مالی مناسبی داشته باشن و از اون روز سربازخونه شده بود کانون شورش. از یه طرف مجاهدین می اومدن اسمشون رو توی دفتر می نوشتن اونجا، از یه طرف دیگه هم مردم، چه اونایی که وضع مالیشون خوب بود و چه اونایی که وضع مالیشون خوب نبود، به اندازه وسعشون می اومدن و کمک مالی می کردن. توی این شرایط زنها هم حضور چشمگیری داشتن. واقعا اونا گردنبند و گوشوار و بازوبند طلاشون رو می آوردن می دادن به صندوق اعانه که به سهم خودشون کمکی به مجاهدین کرده باشن. بعد چیدن این مقدمات اومدن نقی خان رشید الملک رو به سرداری سپاهی که میخواست بره کمک تهران انتخابش کردن. علاوه بر اون ستارخان با 50 سواره و باقرخان هم با 50 سواره توی اون لشکر بودن و همین که تعدادشون رسید به 300 نفر، روز 27 خرداد با یه شکوه خاصی از شهر خارج شدن و البته توی مسیر هم آدمایی بودن که اومدن بهشون پیوستن. بعدش هم یه جایی خارج از شهر اردو زدن و منتظر وایستادن که بقیه کسایی که کاراشونو تموم نکرده بودن هم بیان و بهشون ملحق بشن. اما یه مسئله اینجا پیش میاد و اونم این بود که 4-5 روز قبل به توپ بسته شدن مجلس، یعنی 29 خرداد ماه، یه مجلس بزرگی تو خونه حاج میرزا حسن مجتهد توی تبریز تشکیل میشه. اون روز مخالفین مشروطه اونجا دور هم جمع میشن. مجتهد رو که قبلا ازش حرف زدیم و البته درباره خونش هم قبلا گفتیم. خونش همون جاییه که مردم اوائل مشروطه، یعنی زمانی که میخواستن انجمن ایالتی رو حفظ بکنن، اونجا جمع شده بودن و دربارش بحث میکردن که بعدش با پافشاریشون محمد علی شاه رو مجبور کرده بودن به ادامه کار انجمن تن بده. این بار اما قصه عوض شده بود. این بار دیگه پای حفظ مشروطه و انجمن در میون نبود اونجا. برعکس، آقای مجتهد که مثل شیخ فضل‌الله توی تهران از مشروطه بریده بود، خطاب به جمع میگه که توی این مدت به ما ثابت شده مشروطه با اسلام سازش نداره و حالا که شاه میخواد اساس مشروطه رو از بین ببره، ما هم باید بهش کمک بکنیم. یه تلگرافی هم در این باره مینویسن، پاشو امضا میکنند و میفرستن تهران که خب این تلگراف حمایتی از شاه باعث ترس و وحشت آزادی‌خواهای تهرانی میشه. بعدش هم یه سری نیروی مسلح الله رو آقای مجتهد دور خودش جمع میکنه و خب این تجمع نیروهای مسلح تو اطراف خونه مجتهد مشروطه‌خواهای تبریزی رو حسابی نگران میکنه، تا جایی که انجمن ایالتی بنا به خواست علی موسیو یه نامه به ستارخان و باقرخان مینویسه و اردویی که داشته به سمت تهران میرفته رو برمیگردونه. کار شهر وارونه شد. باران بلا باریدن گرفت و چنین شهر منظم را که در عرض 3 ماه با بلدهای متمدنه هم عیار بوده پرآشوب نمودند. خودتان را به زودی برسانید. وقتی که این اردو به تبریز برگشت، شهر واقعا توی آشوب غرق شده بود، تا جایی که اعضای انجمن اسلامی و طرفدارهای محمد علی شاه جلوی انجمنی‌ها و مشروط طلب‌ها اسلحه کشیده بودند. توی تهران هم همونطور که قبل‌تر گفته بودیم، تحرکات شاه و دربار علیه مشروطه خیلی جدی از بهار همون سال شروع شده بود که در نهایت محمد علی شاه با راهنمایی شابشال و لیاخوف روسی که هر دوشون از چهره‌های وابسته به دربار بودند، نقشه نابودی مشروطه رو طراحی کردند. در واقع قرار شد لیاخوف روسی با سربازای قزاق که تابع روس‌ها بودند، با این بهونه که یه عده اخلالگر توی مجلس نفوذ کردند، مجلس رو به توپ ببندن و شاه هم قصد داشت ادعا بکنه که حالا 3 ماه دیگه بعد این اتفاق من مجلس رو دوباره باز می‌کنم. خلاصه که شاه در نهایت تو تاریخ 2 تیر ماه سال 1287 مجلس رو با همراهی روس‌ها به توپ می‌بنده. بعدش هم یه تعدادی از آزادی خواه ها رو به قتل میرسونه، یه تعداد دیگه ای رو حبس میکنه و روزنامه ها و انجمن ها رو هم تعطیل میکنه. در نتیجه دوره 1 ساله استبداد صغیر شروع میشه. کسروی میگه همین که محمد علی شاه تو تهران مجلس رو به توپ بست، حکمران‌های شهرهای مختلف هم به دستور شاه شروع کردن به بستن انجمن‌ها و اذیت کردن آزادی‌خواها. حالا توی رشت یه کمی مقاومت مردمی جلوی این کودتا اتفاق افتاد، ولی جونی نداشت به اون صورت که بتونه ادامه پیدا بکنه. در واقع همه فکر می‌کردن آفتاب مشروطه‌خواهی ایران داره غروب می‌کنه، اما تبریز، سرزمین علی موسی و دواچی، صدقیانی، تقی‌زاده، ستارخان و باقرخان، شهری که خودش رو برای این روز از طریق تشکیلات سازی آماده کرده بود، نذاشت که این اتفاق بیفته. اون روزی که انجمنی‌ها داشتن نماینده‌های آذربایجان رو بدرقه می‌کردن که برن تهران، بهشون گفته بودن تا پای جون پشت سرتون هستیم و حالا زمانش رسیده بود که به قولشون وفا بکنن. کسروی میگه آن روز که نمایندگان آذربایجان از این شهر روانه می‌گردیدند، در میانه پیمان بندی رخ داد. آنان به گردن گرفتند که بروند و در تهران به نگهداری مجلس و مشروطه کوشند و اینان به گردن گرفتند که با ادراک و جان تا باز پس این چکه خون خود در نگهداری آنان پافشارند. تبریز چنان که پیمان نهاده بود بالای مردانگی افراشت. خلاصه جنگ شروع شده بود و با شروع این ناآرومی ها بود که پیشبینی های رهبرای مرکز غیبی بیشتر از هر زمان دیگه ای به اثبات می رسید. در واقع از اون روز به بعد بزرگترین رسالت تاریخی مرکز غیبی و انجمن ایالتی و دسته مجاهدین تبریز شده بود حفظ شعله های امید توی دل مشروطه خواهای ایرانی. سرنوشت مشروطه افتاد به دست تبریز. ما توی قسمت بعد حماسه مقاومت تبریز رو تعریف می کنیم. Çandan sarama Elmayan gelama Çandan sarama Elmayan gelama
Bir can telen var.
خب اینجا به پایان قسمت دهم رادیو نسیان میرسیم که در واقع دومین بخش از سگانه تبریز بود. در تهیه این قسمت سهیل پازوکی، محسن نظام آبادی، نوید نیک‌نژادی، محمد جواد صالحی بیدار، اشکان امیری و مریم رضازاده من رو همراهی کردن. مثل همیشه مشتاقانه منتظر خوندن نظراتتون در کست باکس، اینستاگرام و توییتر رادیو نسیان هستیم. Love.